17 شهریور 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. دیروز یه اجمالی خدمت دوستان عرض کردیم که آیه شریفه چرا میخواد متذکر بشود. حالا آیه رو مرور کنیم دیگه. و قالت الیهود، واو استیناف است، آیه 64 میتواند عطفم باشه. اگر عطفش میخوان بگیرید عطف به آیه 61 بگیرید. و ازا جاؤکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به. حالا میگد و قالت الیهود، پس واو رو میتونید استیناف بگیرید و میتوانید عطف. قالت که معلوم، یهود فاعلش. چرا مؤنث آورده آقای؟ قالت الیهود، خب به صراحه مقاله رو دارد نسبت میدهد به یهودیه. پس بنابراین آنچه که خواهد آمد بعد قالت الیهود گفتار یهودیاست و هیچ ارتباطی بفرمایید به داستان منافقین ندارد، چون در قبل منافقین هم ضم شده بودن به اهل کتاب. حالا این کلامی که میخواد بگرد منحصرا کلام یهود است و ارتباطی به منافقین نداره، ولذا فقط به یهود اسناد میدهد که یهودیا میگن. و این بیان در واقع یکی از استهزاها و سخریه های یهودی هاست. داشتیم باز تو آیات قبل که اینا به چه میگیرند؟ دین را هزوان و لعبا، دین خدا را به سخریه و مسخره و بازی چه میگیرند؟ از جمله مواردی که اینا دارن به سخریه میگیرند و استهزا، این کلامی است که حالا میگن. مضافاً به این که این بیان سوء ظن است و هاکذا سوء ادب است نسبت به ذات باری تعالی. چه میگویند؟ میگن ید الله مغلوله. این گفتارش یعنی بفرمایید که مغول قول یهود اینه، ید الله مغلوله. خب ید الله مبتدا اضافه به الله شده. دیروز عرض کردم خدمت شما عرب همچنین ما تو زبان فارسی از ید تعبیر به عطا و بذل و کرم میشن. یعنی وقتی میگن فلانی دست بسته است، یعنی نه اینکه دستاش بسته است، یعنی ریزشی نداره، عطایی نداره، خیرش به کسی نمیرسه. تعبیر به ید به این معناست. میگن که بله ید الله دست خدا. خب مراد از دست خدا عطا و بذل و کرم و رزق، بلکه اراده و فعل خدا در تشریع و تکوین است. یعنی خدا هم در عالم تشریع دستش دیگه بسته است، هم در عالم تکوین دستش بسته است. یعنی اون اراده و افعالی رو که قبلا انجام داده دیگر نمیتوند تغییرش بده. ولذا خدمت شما عرض کردم یهودیان نه نسخ رو در شریعت میپذیرند و نه بدا رو در عالم تکوین. میگن دست خدا بسته است. ید الله مغلولتون. مغلولتون خبر مبتدای ید الله. ید الله قل خورده بسته است، امکان تغییر در عالم تشریع هاکذا تکوین وجود ندارد. چرا؟ چون خدا قدرت این تغییر رو ندارد. ید الله مغلوله یعنی خدا توانایی و قدرت این تغییر رو ندارد. بنابراین آیین یهودیت الی یوم القیامه نسخ نمیشد، چون خدا قدرت بر نسخش نداره. ها کذا اینی که خدا قوم یهود رو یه روزگاری انتخاب کرد و اختیار کرد و به اونها برتری داد، دیگه خدا از اینی که اینا رو انتخاب و اختیار و برتری داد و قوم برگزیده اعلام کرد، دیگه خدا از این اراده خودش نمیتواند برگرده. الى ابد الاباد الى یوم القیامه یهودیان قوم برگزیده هستند، ولو هر کاری رو هر فعلی رو که انجام بدهند اینا قوم برگزیده هستند. چرا؟ چون خدا تغییر، قدرت تغییر ندارد. ید الله مغلوله. خب این بیان یهودی. پس هم نسخ رو در شریعت منکرند، هم بفرمایید که بدا رو در عالم تکوین منکرند. قرآن میگه چی؟ میگه غلت عیدیهم، فعل ماضی غلت مبنی، بله فعل ماضی مجهول و مؤنث، میگه دستای خودشون بسته باد، عیدیهم نایب فاعل و مضاف الیه. قلت ایدی هم یه جمله معترض است. خدا در واقع دعا میکند برای یهودیا، بر علیه یهودیا، یعنی نفرینشون میکند، به اون عذاب مشابه به اون چیزی که به خدا نسبت میدن. اینا میگن دستای خدا بسته است، خدا میگه دستای خودشون بسته باشه. غلت ایدیهم، خب و لعنو، پس در واقع یک جمله معترضه. واو عطف و لعنو بما قالو، باز فعل ماضی مجهول و نایب فاعلش واو، و لعنت شدند این یهودیان به آنچه که گفتند، یعنی به این مقاله، یعنی این گفتار گفتاری است که موجب لعن است و یهودیان مورد لعن قرار گرفتند با این بیانی که ید الله مغلوله، مورد لعن واقع شدند. فاعل لعن کیست؟ ذکر نمی کند، لکن مورد لعن لاعنین واقع شدن به خاطر این گفتار خطا، این مقاله باطل. پس اولا خود خدا نفرینشون میکند، غلت عیدیهم، دست خودشون بسته باد، که البته نفرینیست که در واقع در مورد یهودیان به استجابتم رسیده است. دست بسته ترین مردمان دنیا کیان؟ یهودیان. یعنی یهودی هموم نمیرد که پولی آب مثلا براش نگرد، توجه میدن؟ اشکالی ندارد، به خاطری که تمام هم و ذکرشون امور مالیست و اقتصاد دنیا رو بر اساس بفرمایید حق بازی و کلاهبرداری و نزول خوری و اینا. دنیام نیست، اما بله قدرت اقتصادی قویی دارن به خاطری که همتشون همین است. و بعدم در قضایای اقتصادی پای بندی ندارند به هیچ چیز، که عرض کردم کلاهبرداری و رشوه خاری و بفرمایید ربا خاری و همه این کارا رو هم انجام بده. بین خودشون حرام میدونن؟ بسیار. اما ربا خورای بله واقعی خود یهودیان که بله به رباخاری معروفن. حالا باید از ملا نیسان بپرسیم که بین خودشون حرومه یا نه، ولی میخورن. یعنی از مسلمان ها که ربا میگرفت، سابقا ربا خورای اسمون بعضیشون یهودی بودن دیگه. خب و لعنو به ما قالو، حالا که الحمدلله همه ربا خور شد، و لعنو به ما قالو، پس بنابراین چه مورد لعن قرار گرفتند به آنچه که گفتند، یعنی این مقاله استحقاق لعن دارد. پس میشد کسی یه گفتاری رو بگه که به واسطه این گفتار از رحمت الهی چه بشه؟ دور بشه. از رحمت الهی بله دور بشه فقط به خاطر یه گفتار. و لعنو به ما قالو، تا اینجا دعا و نفرین کرد یهودی ها رو. حالا میفرماید جواب حرف یهودی ها، بل حرف اضرابه. اونا گفتن ید الله مغلوله، خدا میگه نه، بل یداه مبسوطتان. هیچ قلی ندارد، هیچ بستگی ندارد که خدا دست بسته باشد، بلکه یداه. اونا گفتن ید، خدا میگه دو تا ید، تسلیه آورد. ترجمه فرمان یداه مبسوطتان، مبتدا و خبر، ضمیر هم که اضافه شده. معنای ید را هم که گفتیم خدمت شما، وقتی به صورت تثنیه آورده دلالت بر کمال قدرت میکند. یعنی میگد خدا نه تنها دست بسته نیست، بلکه در کمال قدرت و بسته ید قرار دارد، هر کاری که بخواهد انجام میدهد. بسته ید الهی در اینجا یعنی ان الله یقدر علی نسخ الشرایع، به این که شریعت موسویه برود و به جای اون شریعت محمدیه بیاید. خدا قادر است، هاکذا خدا قادر است در امور تکوینیه که به بدا چه بشود، یک امر تکوینی تغییر پیدا کند، تبدیل به چیز دیگری بشود. یه وقتی قوم بنی اسرائیل قوم برگزیده بودن، این دلیل نمیشد که وقتی اینا رفتار، اعمال، کردارشون رو تغییر دادن، خدا نتواند که اونها رو از قوم برگزیده کنار بگذارد و قوم دیگری رو به جای اونا جانشین کند. نه، وقتی اونا رفتارشون رو عوض کردن، خدا هم اونها رو از قوم برگزیده کنار میگذارد. بل یداه مبسوطتان، هم تشریع هم تکوین. کی بله ید کنایه از قدرت دیگه، بگن فلان همون ید الله فوق ایدیهم، یعنی چی؟
دست خدا
بالاتر از همه چیز. از نادرشاه پرسید بالا سردره ایوان طلای امیرالمومنین چی بنویسیم، نادر گفت ید الله فوق ایدی. کسی که پرسیده بود گفت این در واقع به نادر الهام شد، نادر اینقدر چیز سرش نمیشه که اینو بگن، این الهام بود. گفت شاهدش این که حالا دوباره ازش میپرس، دوباره اومد پیشش گفت چی میفرمایید، فرمودید چی بنویسیم بالا سر در، هر چی فکر کردی یادش نمیاد. گفت همون که گفتم بنویس ید الله بالا ایوان طلای امیرالمومنین که وارد میشین نوشته ید الله فوق ایدی. دوباره که مشرف شدیم دقت
کنیم
ایوان طلا کجاست؟ وقتی سردر میخوان برین داخل، همونجا که ایوان طلا میرین برین داخل، بالاشو نگاه کن قشنگ نوشته ید الله فوق ایدی. خب خادمارم بپرسین نشون نمیدن، ولی پیداست یه کتیبه طلاییه، نه کاشیه،
طلا
داخل ایوان، داخل ایوان طلا. به طرف زریح که میرین، نه نه خیلی هم بالا، به طرف زریح که میرین توی کتیبه نوشته شده. ید الله چون ایوان طلا و طلای زریح رو نادر کرد دیگه. از طلاهای بتخانه بله سرمنات هند که اونجا رو فتح کرد، مثلا قبل فتح نذر کرد که اگر من هند رو فتح کردم طلاهای هند رو میفرستم گنبد امیرالمومنین رو طلا میکنم، و بعد فتح هم به نذرش وفا کرد. در هر صورت بفرمایید که ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خود. قطعا از مصادیق اتم و اکمل قدرت الهی کیه؟ خود امیرالمومنین علیه السلام. لذا خودشون هم میفرمایند نحن چی؟ ید الله. من انا ید الله یا نحن ید الله، نحن عین الله، نحن بله اذن الله و امثال این تعبیرا. و الا خدا نه ید دارد نه اذن دارد نه عین دارد. خب وقتی میگن امام عین الله ناظره هست، یعنی امام بر همه عالم هستی چه دارد؟ بفرمایید که نظارت دارد و چشمش عالم هستی رو میبیند. در هر صورت ید اینجا کنایه از قدرته، کنایه از بست یده. تو زبان فارسی هم شما میگن دیگه خیلی واضحه، شما میگن فلانی مبسوط الیده، یعنی توانایی این کارا داره، یعنی قدرتش داره، یعنی بخواد بکند میکنه. اما حالا اگه نمیخواد حرف دیگریست. دقت کردید؟ پس بنابراین این تعبیر تو زبان فارسی ما رایج و دارج است. اینا دلالت نمی کند که خدا ید دارد و خدا جسم باشد. توجه میکنید؟ خلافاً لطایفه مجسمه ای که بفرمایید که الان وهابیت روزگار ما هم جز مجسمه هستند. اینا برای خدا تمام این ید و چشم و اینا رو قائلند. اخزن به ظاهر الآیات، اخزن به ظاهر الآیات. بله این همقا قائل به تجسیم هست. کمال قدرت. اونا گفتن دست خدا بسته. جواب خدا اینه بل یداه. اولا دست نگو، دو دست. دو دست که اوج قدرت است. خب این در واقع مبالغه در قدرته، دلالت بر کمال قدرت میکنه. مبسوطتان. اگر میگفت ید الله مبسوطه، یهودی ها میگفتن خب یکیش واضح است یکیش بسته است، پس ما که گفتیم بسته است بازم درست. توجه میکنید؟ میگه نه، خیالشون راحت میکنه. بلی یداه مبسوطتان، دو دست الهی یعنی کمال قدرت. پس تثنیه است به خاطر کمال قدرت است، نه اینکه خدا دو تا دست داره بدل یه دست. نه، کمال قدرت است. بل یداه مبسوطتان. خب یکی از مواردی که یهودی ها ایراد می گرفتن، چون یهودی ها زمان پیامبر وضع اقتصادشون خوب بود آقای زفر، لذا شما دارید امیرالمومنین برای یهودیه چه می کردن؟ آب می کشیدن دیگه. از چا براش آب می کشیدن تو مزرعه یهود. یهودی ها می دیدن مسلمان ها فقیرن، میگفتن این خدا مسلمونا خدا بی ارزهیه، قدرت نداره. اگر قدرت داشت به این مسلمونا چیکار میکرد؟ روزیشونو میداد، خرج و مخارج اینا رو میداد، اینا نیان پیش ما کارگری کنند و به این بدبختی باشن. خب میفرماید ینفق و کیف یشا. نه، خدا دستاش بازه، قدرت الهی جاریست. ینفق و فعل مزاره با فاعلش، بیانه برای بست یده. ینفق خداوند ذوالجلال انفاق میکند، کیف یشا، به هر نحوی که خداوند بخواهد انفاق میکند. کیف ابن اسم مبهم، حال یشام که معلوم، هر گونه که بخواهد خداوند ذوالجلال انفاق میکند. پس اینی هم که میگن خدای مسلمان ها بی ارزه است، نه، خدا انفاق میکند انشالله کار اینا هم درست میشد. ینفق و کیف یشا، هر گونه که بخواهد. وليزيدن كثيرا منهم. واو استناف. ما بعد این واو بیان است برای سبب آن چیزی که یهودیا این گفتار نادرست رو گفتن. یهودیا گفتن چی؟ ید الله مغلوله. چرا یهودیا این حرف رو میزنن که دست خدا بسته است؟ میگه علت این که این مقاله باطل رو یهودیا میگن، علتش این است. وليزيدن كثيرا منهم. لام لام قسم. يزيدن فعل مضارع با نون تاکید ثقیل. خب این یهودیان زیاده می شمارند با یه لام تاکید اولش لام قسم و یه نون تاکید ثقیله. چی را زیاده می شمارند؟ حالا خواهد گفت. اینا نزول قرآن و معارف قرآن و این که دعوت پیامبر خاتم تحقق پیدا بکند، این را زیاده می شمردند. یعنی می گفتن خیلی چیز زیادیه. چرا زیاد می دانستند این را؟ به خاطر حقدشون و حسادتشون. هم حسادت می ورزیدن به مسلمین و هم نسبت به اونا حقد و کینه داشتن. بنابراین زیاد می شمردند با دوتا تأکید. کثیرن منهم. کثیرن مفعول به اول، مفعول به دومش کدوم است؟ طغیانن مفعول به دومش. لیزی چی؟ چی را زیاد می شمارن؟ لیزیدن کثیرن منهم. هنوز من معنی نکردم، هنوز سر یزیدشه. زیاده می شمارند با دوتا تأکید. چی را زیاده می شمارند خواهیم گفت. لیزیدن کثیرن منهم، بسیاری از این یهودی ها. درست شد؟ بسیاری از این یهودی ها زیاده می شمارند. چی را زیاده می شمارند؟ ما فاعلش. زیاده می شمارن ما انزل الیک. آنچه که نازل شده است به سوی توی پیغمبر، ما انزل الیک. این ما انزل الیک را که من ربک است، از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، ضمیر کاف خطاب پیامبر خاتم است. ما انزل الیک یا رسول الله من ربک، اینا زیاد میشمره. میگن نه، فاعل مای موصول است. یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک. خب آنچه که نازل شده است بر تو را اینا چه می شمارن؟ زیاد. میگن این خیلیه، یه آیین مستقل، یه فقه مستقل، یه شریعت مستقل، خاتم رسول شده است، این همه معارف، دریای معارف در قرآنش نازل شده است، یه کتاب به عنوان معجزه جاوید، بسیاری از اینا، این را خیلی زیاد می شمارن. وقتی که این را زیاد می شمارن، چرا؟ طغیانن و کفرا.
ناموزن فایلیس چیه؟
یزیدن. نه.
پس بهتر از اینجوری معنی کنیم که زیاد می کنن. آنچه که بر تو نازل می شود زیاد می کند کثیرن منهم را طغیانن.
بله. ما انزل الیک موجب می شود، ما انزل الیک من ربک این موجب می شود که بسیاری از این یهودیا طغیان و کفر، موجب زیادتی طغیان و کفر اونا می شود. درست شد؟
یعنی زیاد میشه
ما انزل الیک در واقع موجب طغیان و کفر اینا میشود. ما انزل الیک من ربک، هرچه که اینا میشنوند از آیات قرآن به جای این که موجب هدایت اونا بشود، موجب زیادتی طغیان و کفر اونا میشود. بنابراین کثیرن مفعول به اولش میشد، توجه فرمودید، طغیانن مفعول به دومش میشد، مای موصول فاعل یزیدن. خب پس طغیانن و کفرا، کفرن هم که معطوف بر طغیان. خب اول میگد طغیان، بعد میگد کفر، به خاطر چی؟ به خاطر تقدم علت و معلول، که ان طغیان موجب کفر است و لذا میگد طغیانن و کفرن، طغیان را مقدم میدارد. پس چرا اینا این حرف رو زدن؟ به خاطر این که ما انزل الیک موجب شد، که ما انزل الیک موجب زیادتی طغیان و کفر بسیاری از اینا شد. به حسب ظاهر اول طغیان است ثم کفر، طغیان میکنه بعد کافر میشه، توجه فرمودید؟ اشکالی ندارد بعد از کفرم طغیانش استمرار داشته باشد، ولی ابتداعا بله طغیان و بعد کفر، که اند طغیان جنبه چه دارد؟ جنبه علیت برای کفر دارد. خب بعد بله طغیانن و کفرن، و الغینا بینهم العداوت والبغضا، باز واو استیناف، الغینا ما الغا کردیم، فعل ماضی و فاعلش، بینهم، بین ظرف مکان متعلقه به الغینا، همم که مضاف الی برمیگردد به یهودیان، ما پروردگار به ضمیر متکلم الغیر تفخیمن بله یاد کرده است از خودش، ما الغا کردیم بین این یهودی ها چه چیزی را؟ العداوت مفعول بهش، والبغضاء عداوت بغضیست که تعدی به غیر پیدا می کند در عمل، یعنی نه بغضیست که فقط در سینه باشد، در دل باشد، بغض اگر در عمل منتقل بشد به دیگری این میشه عداوت، و بغضا اون بغضیست که در قلبه، از کسی شما بددون میاد اما بر علیهش کاری نکرده اید، نه حرفی زده اید، نه عملی رو انجام داده اید، اما تو دلتون هم ازش بددون میاد، خوشتون نمیاد. بنابراین بغضا اعم از عداوت است، هر عداوتی قبلش یک بغضایی وجود داره، اما هر بغضایی معلوم نیست به عداوت منجر بشه. میفرماید ما بین یهودیا عداوتی، دشمنی و کینه را قرار دادیم الى یوم القیامه. بغضا اختیاری هست یا اختیاری نیست؟ بالاخره شما از یکی خوشتون نمیاد، بعضی قسم بعضی از مصادیقش ممکنه اختیاری باشد، بعضیش ممکنه نباشه، هر کاری میکنی که یکی یا دوستش داشته باشه نمیشه. من اینا خوشم نمیاد ازش. تعجبم میدی؟ بله دیگه اینا عکس اینا در واقع بله نتیجه اعمال شما. یعنی چی؟ الی یوم القیامه، الی یوم القیامه جار و مجرور و مضاف الیه. میگه تا روز قیامت اینا دشمنی همند و با هم کینه دارند. یعنی این قوم یهود، قوم بنی اسرائیل دشمنی و کینه شون با هم چه نمیشود؟ تمامی ندارد. اینا با هم خداشون با هم دشمن. الان هم شما نگاه کنید در اسرائیل جناهای مختلفی وجود دارن و این جناهای مختلف بله با هم بله به شدت دشمنی دارن. و بله چند وقت پیشا در انتخابات قبلی برای نخست وزیری این آقایی که فعلا هست نتانیاهو، بله این نخست وزیرشون تو انتخابات قبلی بر علیهش یه سریشون تبلیغات که میکردن که ایشون اختلاس کرده است. اختلاسش این بود است که شیشه های نوشابه ای رو که در خونش میوردن، این شیشه های نوشابه رو زنش میرفتست تو بازار شیشه خالی هاشو میفروخت و و این باید برگردونده میشده به دولت، این شیشه خالی ها رو میفروخته، پولش رو میگرفته و مصرف میکرده. این را باور کنین تو تبلیغات این بود، شوخی نمیکنم. این را به عنوان یک اختلاس و سوء استفاده مالی نخست وزیر ذکر میکردن که شیشه نوشابه ها، چون این نوشابه ها مالی دولت بوده، شیشاش باید برمیگشته به دولت، شیشه خالی ها را زنش فروخته. توجه میکنید؟ حالا اینا رو مخالفینش میگفتن، ولی جالبه ببینید اختلاس اونجا اینه. شیشه نوشابه فروخته است و اینا مخالفینش بر علیهش علم کردند و میگفتن این سوء استفاده کرده است. حالا البته تو دولت‌های اونا هم سوء استفاده ها همه جور هست، ولی حالا اینم یه نمونه است. اون عداوت و بغضایی که بین شما وجود دارد، عداوت و بغضایی ذاتی نیست. عداوت و بغضایی است که دشمنان بین شما ایجاد کرده. دشمن بین شما مسلمان ها عداوت و بغضا، و الا مسلمان با مسلمان کاری نداره. در جنوب ایران شما برید طرف بندر لنگه و دشتستان، و از شیراز که بریم پایین تر به طرف جنوب ایران، روستاهایی هست، مراکزی هست، شیعه هست، سنی هم هست، هیچ کاری هم با هم نداشتن، در کمال صلح و دوستی هم با هم زندگی میکردن، دخترم به هم میدادن و میگرفتن. یعنی یه خانواده بود، زن شیعه بود، مرد سنی بود، بچه هم یکیشون سنی بود، یکیشون شیعه بود، کاری با هم نداشتن. زن شیعه مور میذاشت نماز میخوند، وضوشم به نحوه شیعه میگرفت، شوهرش سنی بود مور نمیذاشت نماز میخوندن، مشکلی با هم نداشت. سنی ها ایام عزای امام حسین میامدن تو حسینیه، تو حسینیه شیعه ها عزاداری میکردن، خرج میدادن، سینه میزدن. توجه میکنه؟ مشکلی نداشتن. بله شیعه ها مراعات میکردن تو مجلس حسینیهی که سنی ها بودن، چه نمی کردن؟ لعن و اینا نمی کردن دیگه، مراعات می کردن که این حرکات هم واقع نشود. خیلی خوب، آرامشی داشته، مشکلی نداشته. این آرامش را کی دارد به هم میزنه؟ این رفته بود اتفاقا، این که میگوی اسمش رو میخوام بیاریم، رفته بود و لعن کرده بود و خب مشکلی ایجاد شده بود که بعد فوری ردش کرده بودن بره. ولی این آرامش رو کی دارد به هم میزند؟ این آرامش رو دلارهای سعودی ها میاد سنیه رو میکند وهابی. وقتی کردش وهابی با پول، میگه اگر کسی این اعتقادات رو نداشته باشد مشرکه. پس بنابراین تمام شیعه ها چی هن؟ مشرکن. مشرکن، اصلا غیر مسلمان هن. چنانچه دیروزم گفت دیگه مردک، خب گفت که ایرانی ها مسلمان نیستن. این هر رو حرف خودشونه دیگه، اینا غیر خودشون رو مسلمان نمیدانن. یعنی اگر کسی وهابی نباشد شیعتن و سنتن فرقم نمی کنه. سنیایی هم که وهابی نباشن اینا غیر مسلمان میدونه. و لذا دو قضیه همین کنفرانس چچنم نسبت به اون کنفرانس هم گفتن اصلا شما مسلمان نیستید. توجه میکنید؟ چرا؟ چون اون کنفرانس گفت آیین وهابیت پیروان محمد ابن عبدالوهاب، نه پیروان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. تا این حرف رو زد اونا هم گفتن شما مسلمان نیستید. پس ببینید مسلمین با هم مشکلی ندارن. الان ما با الازهر مصر، الازهر مصر نماد تسننه، درسته؟ و بزرگترین مرجعیت دینی اهل تسنن الازهر مصر است. سالیانی است که سعودی‌ها و وهابی‌ها میخوان این را چیکار کنن؟ میخوان این مقام بزرگترین، بله بفرمایید، مرجعیت علمی را از الازهر بگیرن و خداشون را اعلام میکنن ما هستیم، اما دروغ میگن. اونی که به عنوان رسمیت دارد، به عنوان بزرگترین نماد مرجعیت دینی اهل سنت الازهر مصر است. الان شما ببینید الازهر مصر با شما به عنوان شیعه چگونه برخورد میکنه؟ دکتر سید احمد الطیب صراحتاً اعلام میکند شیعه یکی از فرقه چیه؟ مسلمین است. اگر کسی هم به فقه شیعه عمل کند مجزیست، مشکلی هم ندارد، برادر دینی ما هستند، یه اعتقادی دارن برای خودشون. حالا ما اعتقاد اونا رو قبول نداریم داله برای نیست که شیعه کافر باشد. توجه میکنه؟ حتی بهش میگن شیعه سب میکند، میگه سب هم که بکند سب موجب کفر نیست. میگه ما نمیگم سبشون درسته، نباید بکنن، اما سب خروج از اسلام نمیارد. خود صحابه هم اینقدر به هم پوش میدادن. اگر سب موجب خروج از اسلام بشد خود صحابه هم پس باید از اسلام خارج شده باشه. خودشون فوشایی به هم میدادن، از فوشایی چارواداری شما بدتر. دعواشون با هم میشد دیگه سر قضایای مختلف، شروع میکردن به هم سب کردن، فوش دادن خیلی علنی و آشکار و مقابل مردم. اونا هم برای خودشون یه مردمانی بودن دیگه، دعواشون میشد فوش میدادن به هم پشت، پس خداشون کافر می شدن به هم پشت دادن. و اگر کسی سب برخی از صحابه نسبت به برخی دیگر رو جمع کنه خودش یه جلد کتاب، یعنی یه جلد کتاب فحاشی بعضی نسبت به بعضی دیگه شونه، خداشون به خداشون. خب و هیچ کدوم نگفته این چون به من پشت داد پس چه شد؟ پس کافر شد، از اسلام خارج شد. نه، البته خطا کرده، البته سب و فوش گناست، اما موجب خروج از اسلام نمیشه. خب شما ببینید ما با الازهر مصر میتونیم تعامل کنیم، اما با وهابیه نمیشد تعامل کنیم. با وهابیه نمیشد. چرا؟ چون او رو شما چجوری هستن جز مسلمین؟ اون یه فرقه سیاسی دست ساخته است، توجه میفرمایید؟ و شکی درش نیست. البته خب وهابی هم میدونید چه دارن، بفرمایید فرق مختلفی دارن. یعنی وهابی معتدل داریم، وهابی رادیکال داریم، وهابی وسط داریم. یعنی اونا هم به قول شما چپ و راست و وسط و اینا دارن، کندرو و تندرو و اینا دارن، همه اونا هم یکی نیستن. علایه حال اینی که گفتن بین ما هم عداوت و بغضا هست، بله، لکن عداوت و بغضایی که بین ما هست و الغینا بینهم خدا ننداخته، یک نادانانی از خودمون این عداوت و بغضا را انداخته هن. اما عداوت و بغضایی که بین قوم یهود است اونو خدا انداخته. چیزی رو که خدا انداخت عارضی نیست، ذاتیست. و میگد الی یوم القیامه این عداوت و بغضا درشون هست. دیرو عرض کردم الی یوم القیامه دلالت دارد بر این که این امت یهود تا آخر دنیا چه هستن؟ هستن، باقی هستن. یعنی حتی بعد ظهورم یه عده‌ایشونن که ایمان نمیارن و بر آیین خودشون هستن و ظاهرا امام زمانم باشون عقد ذمه میخونه، توجه میکنید؟ و با بله شروط ذمه رو میپذیرن. حضرتم چون شروط ذمه رو میپذیرن کارشون نداره. خب تا اینجا روشن شد. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. کلما اسم منصوب است بر نیابت ظرفیه، مای مصدریه. هرگاه اینا اوقدو، فعل ماضی و فاعلش ایقاد یعنی اشعال، هر وقت هرگاه اینا اوقدو نارن، نارن مفعوله بهش، هر وقت اینا روشن میکردن آتشی را للحرب، هر وقت اینا میخواستن آتش بیاره معرکه بشن و جنگی را برافروزند، اینا کیان؟ یهودیا. هر وقت یهودیا میخوان جنگی را برافروزن، اطفأها الله، خدا اطفا اخماد خاموش میکند. الله فاعل، ضمیر ها قبلش مفعول به مقدم. خدا اون حرب را، نه خدا اون نار را خاموش میکند. اون نار، آتشی که اینا برای جنگ برافروخته اند، خاموش میکند. اینا میخوان جنگ بر علیه کی روشن کنن؟ مسلمین به جهت اسلام. خب خدا جنگ اینا را، آتش جنگ اینا را خاموش میکند به القاء خلاف بین خداشون. خداشون با هم دعواشون میشه، در نتیجه نمیتونن بر علیه مسلمین جنگی را آغاز کنن. البته شما اشکال نکنید، کلما، کل از ادات چیه؟ عموم دیگه. خب شما میگون یهودیا اینقدر جنگ بر علیه مسلمین داشتن، تو همین سالهای اخیرش جنگ 33 روزه با لبنان و جنگ چی؟ 22 روزه با غزه، درسته؟ میگون اینا که دیگه ما سالهای اخیر خودمون با چشم خودمون دیدیم. از کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، پس اینا آتش روشن کردن، جنگم کردن 33 روز و 22 روز. بفرمایید اینا، پس چرا خدا آتش این جنگ رو خاموش نکرد؟ اطفأها الله بعد 33 روز که بمب و موشک می زدن، هواپیما هاشون بمبارون می کردن، لبنان تقریبا تخریب شد، بیروت بسیارش تخریب شد، تو داستان غزه هم همین جور بود دیگه. دیگه جنگ که بنا نیست الا ابد الاباد طول بکشد که. این ادفع الله بس کو و کل ادات عمومه. پس ما این جنگایی که دیدیم نقضشه. ببینید کل ما اوقدو نارن للحرب ادفعه الله، یعنی ناری که به جهت اسلام باشه. یعنی اگر با شما جنگی دارن به عنوان این که شما مسلمانید و اونا یهودیان، به جهت اسلام با شما بخوان به جنگن، آن جنگی که سببش اعتقاد باشه، ادفعه الله، خدا نمیگذارد که اینا با شما وارد جنگ بشن. آتش جنگ را اینا میخوان شعله ور کنن، خدا خاموشش میکنه. جنگ اعتقادی که سببش اعتقاد و اسلام باشه. اما اگر جنگی است به جهات سیاسی، به جهات عنصری، به جهات بفرمایید قضایای دیگه، اونا خدا متعهد نیست خاموش میکنه. به جهت اعتقادیش رو خاموش میکنه. و توجه دارین اسرائیل خیلی ولو ادعا دارد که من دولت یهودم و دنیا باید مرا به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسد، یعنی جزء دولتیست که ادعای این دارد که من یه دولت دینیم، بله بلا تشبیه شما که شما میگون ما دولت دینی هستیم، اونم میگه من دولت دینیم، دولت اما دولت دینی یهودیان، و میخواد از دنیا که او را به عنوان دولت دین یهود به رسمیت بشناسه. لکن توجه دارین یه ادعاست، اون خیلی یهودیان اینو قبول ندارن که این دولت اونا باشه. بنابراین یه دولت هست در مقابل بقیه دول، و در نتیجه وقتی که یه دولت هست، اطماع طمعهایی که دول دیگر دارن این دولت هم دارد، از جمله کشورگشایی، از جمله اینکه توسعه بدن، از جمله اینکه دشمنان خودش را از بین ببرد و و. پس بنابراین اینی که خدا میگد کلما اوقدو نارن للحرب ادفعها الله، اطفا مال جنگ اعتقادی است. اما جنگ های دیگر که باشد نه، خدا ضمانتی بر اطفا نداره. این داستان مال یهودی هست. اون که آقای سعادت گفتن که اون جنگی بین مسلمان هست در سوریه الان. این ریشش جای دیگه است قبوله، اما در بفرمایید که سوریه این طرف میگه الله اکبر، سری اونو میبرد، اونم میگه الله اکبر، اینو میکشه. دو طرف مدعی اسلامه. تو سوریه یکی یهودی نیست یکی مسلمان باشه. از هر جا اومده. بله. قبول. آقا ما که لا اله الا الله. ما که نگفتیم اون آکز دارد الله اکبر میگه دو سر میبره، کارش درسته که. ولی او ادعای اسلام دارد نماز میخونه. این ورم ادعای اسلام دارد نماز میخونه. یعنی جنگ بین مسلمینه، نه جنگ بین یهود و اسلام. توجه میکنی؟ در لبنان جنگ سیاسی روزه 2006 بود دیگه، بله 2006 بود ظاهر. 2006 جنگ سیاسی روزه جنگ بین یهود دول اسرائیل بود و لبنان. او فرق میکرد، یه طرفش دولت اسرائیل بود، دو طرف مسلمان نبودن. اما الان در سوریه دو طرف مسلمان هم. الان بفرمایید که هاکزا در عراق مطلب همین است، هم داعشیه که در عراق میگه الله اکبر، همونی که دارد داعشیه رو بله بفرمایید از عراق بیرون میکند و درگیری باش داره، اونم میگه الله اکبر. اینا جنگ داخلی، جنگ بین مسلمینه که آن که دشمن دارد ایجاد میکنه. اشکالی نداره نیابتی، اما نیابته بین فرق مسلمین. اسرائیل ممکنه از یه طرف حمایت کند، خب، لکن این جنگ را دشمنهای اسلام بین مسلمین برانگیختن که عمدش عرض کردم از ناحیه وهابیت فرقه دستاموز استعمار و یسعون فی الارض فسادا با واو استیناف. دیگه چی کار میکنن این یهودیا؟ یسعون فی الارض فسادا، مفسادا مفعولون له، یعنی اینا تمام تلاششون در زمین افساد زمین است. توجه کردید؟ زمین رو میخوان اینا به فساد بکشن و نابود کنن. و یهودیا توجه دارید شما، عمده تجارت فساد دنیا و فحشای دنیا به ید یهودیا است. یعنی تجارت فحشا، سران تجارت فحشا و فساد یهودیا هستن. والله لا يحب المفسدين. خب اینم باز یه جمله مستأنف، خدا مفسدین رو دوست ندارد، یعنی اینایی که به دنبال فسادن خدا دوستشون نداره. یعنی چی؟ یعنی اینا به اون نتیجه‌ای که میخوان نمیرسن و تلاش اونا نتیجه نخواهد داد. بنابراین تمام این که خوندیم بیان است برای این آیه شریفه که فرمود غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. خیلی خوب، به خاطر این که اینا به اون اهداف و مقاصدی که دارن یهودیا نخواهند رسید. چرا؟ به خاطری که والله لا يحب مفسدین. و صلی الله
علیه و میگن این قیدی اسلام و این کل ما او بر
به خاطری که ایقاد حرب اونا به علت یهودیت است. وقتی به علت یهودیت است، پس چون اونا یهودیان مسلمان و مسلمانن میخوان جنگ برانگیزن، پس بنابراین میشد که جنگ مذهبی.